أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مطلب درباره شرط تمدیل این است که مستحضرید که فرمودن شرط تمدیل گاهی به صورت فعل است، گاهی به صورت نتیجه. شرط الفعل و شرط النتیجه، یعنی یک عین شخصی را فروشنده می فروشد و خریدار یا نمونهش رو در نمایشگاه دید، به تعبیر دیگر مستورش رو قبلا می دیدن یا وصفش شنید. بنابراین بی قراری و جهالتی در کار نیست، بی صحیحاً منعقد می شود، لکن در موقع تسلیم می بیند به این که اون مبی فاقد شرط بود و خیار رویه بس بود و خیار رویه برای خریدار هست. اگر در متن عقد شرط کرده باشن که اگر این مبی فاقد بس بود این بتواند تبدیل بکند، آیا این شرط جلوی خیار رو میگیرد یا نه؟ و روشن شد که این شرط چهار قسم است، یا تبدیل عین واجد به عین فاقد، یا تبدیل عین واجد به ثمن، این در صورت شرط فعل. همین دو حال در شرط نتیجه هم راه دارد که عین واجد با عین واقد خود به خود مبدل بشوند، تبدیل بشوند، یا عین واجد با ثمن تبدیل بشوند که شرط نتیجه است. مشکل شرط الفعل گذشت به پاسخ داده شد. مشکل شرط النتیجه گذشته از اون اشکال مشترک این است که شرط مشرع نیست، نمیتواند چیزی را که سبب نیست سبب بکند. تملیک دو قسم است، یک قسم بلا عوض است که کسی مال خود را به دیگری تملیک میکند، این به ای نحو امکان که رضای او کج شد این ملک مال طرف می شود. یه وقت معوض است، داد و ستد و معامله است. اگر تملیک معوض بود داد و ستد بود سبب می طلبد. با هر کاری یا با هر فعلی نمی شود ملک را به ملک دیگر تبدیل کرد، پس سبب می طلبد. بی و امثال بی اسباب خاص دارن، حالا یا معاتاتیست یا لفظیست، بی یا قولیست یا فعلی، بالاخره سبب خاص دارن. شرط و نتیجه به عنوانی که خود این شرط عامل نقل و انتقال باشد این ثابت نشده. وقتی ثابت نشده به عموم المؤمن مند شروطه نمیشه توسل کرد، زیرا تمسک به عام در شبهه مستاقیه اون عام است. ما یقین داریم که بعضی از امور این بعضی از شرایط این تأثیر و تأثیر رو دارن مثل شرط فعل. یقین داریم که بعضی از شرط در بعضی از امور کارآمد نیست، نظیر طلاق و امثال طلاق که اسباب خاص میخواهند. در نظریه بی و امثال بی شک داریم که شرط و نتیجه کارآمد است یا نه، سببیت دارد یا نه. تمسک به عام در شبهه مستاقی خاص جایز نیست. این اثاره اشکالی بود که تا پایان بحث دیروز اشاره شد. دو تا راه حل برای پاسخ این اشکال هست، یکی مرحوم های آخون فرمودن و هم فکرانشون، یکی هم راهی که مرحوم های نائلی و شاگردان های نائلی زبان در هم دارن. راهی که مرحوم آخون دو هم فکرانشون دارن این است که در مخصص های لبی شبهه مستاقیه اگر مخصص لبی باشد مانع تمسک به عموم عام نیست. ما به عموم عام تمسک میکنیم، یک انن کشف میکنیم که این فرد مانعی ندارد. دو مثال هم زده بودن به لعن الله و بنی امیت قاتل و زن. اگر ما یه همچه تعبیری داشته باشیم این عموم دارد، بلی که قاطبتن درش آمده، مخصصی هم نیامده الا مخصص عقلی که مؤمن را نمیشه لعن کرد. اگر در بین این گروه بعضی ها مؤمن بودن عقلا لعن اینها جایز نیست. پس ما یه عام می‌داریم و این است که لعن الله بنی امیه قاطبه، یه خاصی داریم که لعن مؤمن جایز نیست. این خاص با برهان عقلی خارج شده است، نه دلیل لفظی. دلیل لفظی در کار نیست تا با بگویم اون دلیل لفظی هم اطلاق دارد یا عموم دارد. پس این دلیل لنبی، حالا یا اجماع است یا عقل است، لفظی در کار نیست، اطلاق و عمومی در کار نیست. قدر متیقن باید گرفته بشود. قدر متیقن افرادی است که معلوم الایمانند. حالا یه فرد عموی مشکوک الایمان بود، نمیدونیم لعنش جایز است یا لعنش جایز نیست، اقتضای لعن درش هست چون عموی است و عموم الله ملعنکم بنی امیه شاملش میشود. خروجش به وسیله عقل است که ما باید بگیم مؤمن خارج میشود، ما که در ایمان و شک داریم. پس به عموم لفظی اللهم لعن تمسک میکنیم که اقتضای لعن درش است. اینن به تعبیر ایشون کشف میکنیم که این شخصی که مشکوک الایمان است مؤمن نیست. این راهی است که ایشون ارائه کردن، فکرانش هم پذیرفتن که اگر ما یه عام داشته باشیم، یک یه مخصصی داشته باشیم، دو این مخصص لبی باشد مثل عقل یا اجماع، سه فرد مشکوک را که شبهه مصداقی عام است نه شبهه مصداقی خاص است نه شبهه مصداقی عام، یقینا مصداق عام هست اما نمیدونه مصداق خاص است یا نه، چون عام شمولش یقینی است، خروجش با مخصص مشکوک است، پس اقتضا درش هست، مانع را ما شک داریم، به عموم عام تمسک بکنیم و کشف بکنیم که اینجا مانعی در کار نیست. این راهی است که این بزرگوار طی کرده. رو اون مبنا می شود در اینجا به عنوان شرط و نتیجه تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه ما یه عمومی داریم به عنوان المؤمنون عند شروطه، یه خاصی داریم و این است که الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله، این حکم عقل است و اونچه که لفظاً وارد شده است مؤید همین حکم عقل و ارشاد همین حکم عقل است، هیچ چیز جدیدی نیست. عقل میگوید که شرط که نمیتواند حلال را حرام بکند، حرام را حلال کند. اگر چیزی سبب نیست با شرط حاصل نمیشود، اگر چیزی سبب خاص دارد با همون سبب خاص باید حاصل بشود. شرط نمیتواند حرام را حلال کند و حلال را حرام کند. این مال مال مردم است، اگر سبب خاص داشته باشد چگونه شما میتوانید بدون اون سبب خاص در مال مردم تصرف بکنید به عنوان یک مالک؟ پس اون چرا که وارد شده است امضای همین حکم عقل است. یک حکم عقلم این است که حلال را نمیشه حرام کرد، شرط نمیتواند حلال را حرام بکند، حلال حرام را حلال بکند. این دو و این حکم عقلم لبی است نه لفظی. این سه قدر متیقن جاییست که ما یقین داشته باشیم این شه شرط خاص دارد، این تملیک شرط خاص دارد و سبب خاص دارد و شرط این سبب این کار نیست. قدر متیقنش اونجاست. در موارد مشکوک ما می توانیم به عموم المؤمنون شروطهم توسل بکنیم، یک اندن کشف بکنیم که اینجا شرط سبب خاص ندارد، دو اگر این راه را توانستیم در اصول تصریح بکنیم و رفتنی بکنیم، با این مبنا می شود مثل مقام ما را ثابت کرد و گفت به اینکه شرط و نتیجه کار آمد است. اگر این راه نبود، راهی که مرحوم لائینی و بعد شاگردان مرحوم لائینی که منهم مشایخ بعض و مشایخ ناست این راه رفتن، و این است که اگر دست ما از المؤمنون عند شروطهم کوتاه بود ما یه راه دیگری داریم، و اون است که عمومات فائقه دو قسمه. بعضی از این عمومات ناظر به اسباب هست، مثل اهل عفو بالعقود. بعضی از این عمومات ناظر به مسببات هست، نه ناظر به اسباب، نظیر اهل البی. اون که ناظر به سبب است میگوید هر عقدی سببیت دارد و هر عقدی باید دعا کنید. جمع محلا و الفلام است. وقتی عقد را شارع امضا کرد یعنی سبب را پذیرفت، وقتی سبب را امضا کرد یعنی مسبب را پذیرفت. عقد بی سبب نقل و انتقال است. اگر عقد را شارع لازم الوفا دانست معلوم شد مسبب حاصل است. پس از نفوذ سبب به نفوذ مسبب پی میبریم. این یک. اون روایات و ادله که مسبب را امضا میکند از امضای مسبب پی به نفوذ سبب میبریم. این دو. وقتی فرمود احل الله البی، هر بیعی حلال است، سبب خاص که براش ذکر نکرده. مردم در شرق عالم و در غرب عالم زبان‌های متعدد دارن. این که نظیر نماز نیست که باید عربی باشد که، یا نظیر صیغه طلاق نیست که لفظ خاص طلب بکند که. هر کسی در با هر ملت و نهلهی که هست با زبان خودش میتواند بی بکند. و همچنین معاتات که به فعلیست یا اعطا و اخذ است یا تعاطیست، نحوه افعالم فرق میکند. بنابراین از نفوذ بی پی میبریم که جمیع اسباب بی کار آمده است. از نفوذ عقد پی میبریم که جمیع تملیک و تملک کار آمده است. از نفوذ سبب پی به مسبب میبریم، از نفوذ مسبب پی به سبب میبریم. این بخش از را. بخش دیگرش این است که آیا این تعدد اسباب باعث تعدد مسببات است یا نه؟ مثلا اگر ما 10 عقد داریم، این 10 عقد یک فرد را ایجاد میکنند یا 10 فرد را ایجاد میکنند؟ اون عقد مسبب از این فرد به حساب خود فرد مستقل است. اون عقد دیگری که مسبب از عقد دیگری است فرد دیگر است. اگر ما 10 سبب داشتیم، 10 مسبب داریم، 10 فرد داریم. این دو. اگر ما 10 فرد داشتیم، احل الله البیت جمیع این افراد را میگوید حلال است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، جمیع این تجارت ها را میگوید حلال است. خب پس مسبب ها متعدد میشوند چون اسباب متعدد است. تا کنون روشن شد که ادله عام دو قسم است. یک قسمش ناظر به سبب است، یک قسمش ناظر به مسبب. این مطلب اول. چون اینها امارن اصل نیستن، از امضای سبب لازمش امضای مسبب است، از امضای مسبب لازمش امضای سبب است. ما کشف میکنیم این دو. مطلب سوم این بود که آیا تعدد اسباب باعث تعدد مسببات است یا نه؟ اگر ما 10 عقد داشتیم، 10 فرد از مسبب داریم یا نه؟ ظاهرا این است که تعدد اسباب باعث تعدد مسببات است. این سه مطلب. حالا که این مطالب روشن شد، ما ایم با احل الله البی. از اوفو بالعقود کاری ساخته نیست، چون ناظر به سبب هست و عقد است. این شرط و نتیجه عقد نیست. نه، برای اینکه فرد هم که باشن کافی است. اگر ما یک فرد داشتیم به نام عربی، یک فرد داشتیم به نام فارسی، هر دو فرش را خریدن، یکی با فارسی خرید یکی با عربی خرید، دو تا سبب هست و دو تا مسبب. ولو اینکه از یک سنخن و مسبب ها جامعی دارن و اون خرید و فروش فرش است. خب پس مسبب ها که متعدد شدن، اسباب متعدده. ما اینجا نمیتوانیم به عموم عفو بالعقود تمسک بکنیم، برای اینکه عفو بالعقود راجع به عقود است و اسباب شرط و نتیجه عقد نیست. ولی میتوانیم به عموم اهل الله البيت تجارت انتراز به مانندان تمسک بکنیم بعد از احراز اینکه مسبب ها متعددن و از راه تعدد مسبب میتوانیم تعدد اسباب را هم کشف بکنیم. اهل الله البه میفرماید جمیع این بیوع حلال است. تجارت انتراز میفرماید جمیع تجارت های انتراز حلال است. اونجایی که شما یقین دارید که این سبب به یا سبب تجارت نیست، بله میتوانید بگویید که این حرامت نیست. اما اونجا که یقین دارید سبب هست یا شک دارید سبب هست یا نه، از نفوذ مسبب میتوانید شکرتون رو برطرف کنید، بگید که این شی سبب بودن او مشکوک نیست، اینم سبب هست. چرا؟ برای اینکه این بی را شارع به عموم یا اطلاق حلال کرد، اینم یه فرقی از بی است. این یک، وقتی این مسبب به این فرد حلال شد، سبب خاص او هم نافذ است، رو تلازمی که بین سبب و مسبب است این دو. پس ما از نفوذ بی پی میبریم که شرط و نتیجه سببیت دارد. چرا؟ برای اینکه تلازم هست بین سبب و مسبب، هر کدام که ثابت شد دیگری ثابت است. ما در مسئله شرط و نتیجه نمیتوانیم به عفو بالعقود مستقیما تمسک بکنیم، برای اینکه شرط و نتیجه عقد نیست. لکن میتوانیم به عموم اهل الله البيع یا تجارت انتراز تمسک بکنیم، بگیم جمیع این بیوع و جمیع این تجارات حلال است، الا ما خرج به دلیل قطعا. فرد مشکوک را ما نمیدانیم خارج شد یا نه، از نفوذ مسبب پی به نفوذ سبب میبریم. بله خب ایجاب و قبول دارد، ایجاب و قبول کلش به حسبه. در بیع قولی ایجاب و قبولش به تو و اشتری توست، در بیع فعلی ایجاب و قبولش اعطا و اخذ است یا تعاطی است. اینجا هم که شرط و نتیجه میکنن، یکی مشترط است شارط است، یکی مشروط علیه، اون که شارط است ایجاب دارد، اون که مشروط علیه است قبول دارد دیگه. خب این راه است که تحقیق نهاییش البته به اصول وابسته است. اولی راه بود که مرحوم آخوند و هم فکرانشون در اصول در باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواست که با مخصص لبی کل عقل اول اجماع تخصیص خود باشد، نه با مخصص لفظی. دوم راه شبهد شاگردان مرحوم ناینی است که بعض از مشایخ ما بودن رضوان علیه. اما ولنزیان بقی ایوغار این است که ما در معاملات امر تعبدی بسیار کم داریم. یک، همونطوری که امضای مسببات تأییدیست و تأسیسی، امضای اسباب تأییدیست و تأسیسی، در مسئله شروط هم به شرح زد. ما عفو بالعقود که از سنخ تعبدیات نیست، اون یه سنخ تعبدیات هست، نظیر عقیم و سرات هست، آت و زکات هست، یا حرم الله رباست و امثال داره که جز تعبدیات هست. اما عفو بالعقود که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین هست، مسلمان و غیر مسلمان یک جور خرید و فروش دارن، این معلومش امضایی است، تأسیسی نیست. پس نه عفو بالعقود که ناظر به اسباب است تأسیسی است، نه اهل الله البيع و تجارت انتراز که ناظر به مسببات است تأسیسی است، همه امضایی است. مسئله عفو به شروط المؤمنون عند شروط هم به شرح زن، این تأسیسی نیست، امضایی است. اگر امضایی است ما باید بریم ببینیم که کجا شعار مقدس نهی کرده. اگر جایی را ما نمیدونیم شعار مقدس نهی کرده یا نکرده، ولی بنای اوغنا بر این بود که شش شرط فعل، چه شرط نتیجه، این رو تعهد میدونن. میگن تو تعهد سپردی، تو امضا کردی، باید عمل بکنی، معلوم شه که المؤمن شروطه میگیره دیگه. سببیت این شرط نتیجه را میگیره. اگر لدل اوغلا، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اینا در متن قباله به نحو شرط و نتیجه نوشتند و امضا کردند که اگر این عینی که به ما فروختی فاقد وصف نبود، اون عینی که واجد وصف است به جای این باشد، نه به جای این برقرار بکنید. به نحو شرط و نتیجه قرار گذاشتند، تو قبال نوشتند و امضا کردند. اگر این رو عرف قبول کرده که به نحو شرط و نتیجه نافذ است، اوم المؤمنون میگیرد که تعبد نیست. اگر المؤمنون عند شروطهم نظیر اوفو بالعقود است، تأسیس نیست، تأیید هست. و اگر لدل اغلا شرط دو قسمت، شرط الفعل و شرط النتیجه، و اگر شعار مقدس دلیل خاصی بر رد و رد شرط و نتیجه ندارد، ما میتوانیم به اون توسل بکنیم کما هو الحق. بنابراین شرط و نتیجه، شرط چه شرط و فعل چه شرط و نتیجه، همه نافذ است. هازا تمام کلام فی نفوذ شرط. اما مسئله خیار که میتواند بگد به این که این مشروط له، میتواند بگد به این که من این راضی نیستم، خیارش باقی است. مگر اینکه در همون اول بگن که اگر این کار شد ما تبدیل میکنیم به شما خیار نداشته باشید، که خود سقوط خیار در متن اون قرارداد بگنجد، که این به شرط سقوط برمیگرده. بله، اما اگر خیار سقوط شرط نشده، خیار همچنان باقی است. نه خب، هر دو عینن، نه هر دو ثمرن یا مثمر. یکی ثمر است، دیگری مثمر دیگه. یکی ثمر است، دیگری مثمر دیگه. الان این دو تا کالا، اونی که واجد وصف است ثمر است، اونی که فاقد وصف است مثمر. ثمر گاهی عین است، گاهی نقد از نقود بلد. ما بدون ثمر که نیست که. خب حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثای روایی داشته باشیم. ما مشکلمون این است که در اون بحثای اخلاقی تو نوبت قبل به این نتیجه رسیدیم به این که هیچ محذوری نیست. ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم. اگر به خدا نزدیک شدیم، همه این گناه ها رخت برمی‌بندد و همه این ترک وظیفه ها کنار می رود و مانند آن. برای قرب به خدا هم دو شرط لازم است، این که خدا با ما نزدیک باشه، یکی که ما با خدا نزدیک باشیم، و هر دو هم هست. مشکل ما چیه؟ خدا به ما نزدیک است طبق اون چهار بیانی که قرآن کریم داره. یکی این که فرمود ازا سألک عنی فانی قریب، یکی هم فرمود دستور مبارکه ازا وقعه که محتضر در حال احتضار که هست، نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. یکی هم در حال عادی فرمود ما به انسان اقرب و الیه من حبل الورید. یکی هم در سوره مبارکه انفال فرمود و علم ان الله یحول بین المرء و قلبی، که این از همه اون سه طایف دقیق تر است، که خدا بین ما و قلب ما فاصل است. قلب ما یعنی همون هویت ما، بین ما و خود ما فاصله است، برای سر این که فیض او و لطف او داخل و فی الاشیاء الا بالممازجه. اگر بین ما و قلب ما فاصله بود، یعنی قبل از این که ما بفهمیم در قلب ما چه گذشت، او میفهمد یک، او را میابیم دو. ما قبل از اینکه خودمون را بفهمیم بره میابیم. چرا؟ برای اینکه بین ما و قلب ما او هست، فیض او هست. وقتی یک چیزی بین شیئن بود، هم خودش به طرفین از دیگری نزدیکتر است یک، هم کل واحد از طرفین به او از طرف دیگر نزدیکتر است دو، به طرف دیگر نزدیکتر. اگر بین الف و جیم با فاصله بود، این با به الف از جیم نزدیکتر است، این با به جیم از الف نزدیکتر است، این چنینه. و الف قبل از اینکه به جیم برسد به با میرسد، جیم قبل از اینکه به الف برسد به با میرسد. فیض خدا و لطف خدا و علم خدا بین ما و ما فاصله است، چون ما غیر از قلب چیز دیگه که نداریم، که اون پوست و گوش که جزء ابزار بدن، ابزار بدن است که همون. وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب اگر بین ما و هویت ما فاصله است، ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم و رو میفهمیم، قلب ما قبل از اینکه قالب را رهبری کند در خدمت الله قرار میگیرد. خب از این نزدیکتر که دیگه فرض ندارد. باز معذارک ما او رو نمیبینیم و از او دوریم. چی سرشیه؟ سرش اینه که ما مشکلمون اینه که این اضافه اشراقی رو با اضافه مقولی خلط میکنیم، خیال میکنیم بین ما و خدا یه اضافه هست به نام قرب، که مثلا ما مضافیم به خدا، مضاف الیه هست، به بین ما اضافه است، در حالی که این کار اضافه مقولیه است. نظیر این که دو جسم، دو شخص، اینا با هم قرب و بعد مقولی دارن. اما در اضافه اشراقی سخن از مضاف نیست، سخن از مضاف الیه هست و اضافه. ما دو چیز نداریم، یکی مضاف، یکی مضاف الیه، که بین هم اضافه باشد. ما اگر در مسئله کن فیکون این مشکل برای ما حل بشه، در مسئله قرب و بعد اضافی هم این مشکل برای ما حل بشه. خب خدای سبحان که به اشیایی که میخواد ایجاد کند میفرماد کن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یک یکونی داریم، یک متکلمی داریم که کن بین خدا و بین این مخاطب است. یعنی قبلا یه شیئی هست و خدا به او میفرماد کن. خب این که تحصیل حاصل است. یا یکون بعد از کن پیدا می شود. خطاب های تکوینی اصل است و مخاطب فرع او، یعنی با کن یکون پیدا می شود، نه یکونی هست و خدایی هست و بین هما امر کن هست. اون میشه خطاب تشریعی مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. اما در خطاب تکوینی با این کن مخاطب پیدا می شود. تو اضافه های اشتاقی هم همین طور است، با اضافه مضاف پیدا می شود. ما این اضافه رو گذاشتیم کنار، خودمون رو یه طرف قرار بدیم، خدا رو یه طرف قرار بدیم، بگیم من این کار را میخوام برای رضا خدا بکنم. خب این مشکل ما همینجا شروع میشه دیگه. اگر ما فقط در تمام این حالات لطف او و فیض او رو دادیم، ما به نام نعمتن فمنک، خودمون را ندیدیم به او نزدیکیم. یه همچه آدمی که به خدا نزدیک باشد، این محبتن لصفت اولیای که محبوبتن فی ارض که و سمایی که، این زیارت امین الله رو که لابد شما هر روز میخوانید، در این زیارت امین الله بخش اولش زیارت است، بخش دومش دعاست. این زیارت امین الله را هم جز زیارت های جامعه شمردن، چون خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی زمان داره، ایشون 14 زیارت جامعه را به برکت 14 معصوم نقل کرد، چون زیارت جامعه خیلی بیش از این هاست. زیارت جامعه یعنی بشود در هر نیه مشاهد مشرف خوند، معناش هم وسیع است. ایشون فرمود زیارت جامعه فراوان است، ما به برکت نام 14 معصوم علیهم السلام 14 زیارت جامعه را نقل میکنیم. یکی از اون زیارت های 14 کنه همین زیارت عالیا، زیارت امینالله هست. منتها اون زیارت جامعه معروف که دومین زیارت هست و از وجود بارگه هست هادی سرابولی هست، جامعه همه این مطالب هست که مفصل‌ترین زیارت که از وجود بارکه امام هادی سرابولی هست. این زیارت امیدالله هم زیارت جامعه هست که حتما تو برنامه های شمایون هست، حالا یا شب یا روز بالاخره اینو میخونه. در اینجا میگیم خدایا ما رو جوری قرار بده که همه ما رو دوست داشته باشه. پس معلوم میشه که ما میتوانیم طرز زندگی بکنیم که فرشته های آسمان هم ما رو دوست داشته باشه. البته کفار و معاندان و منافقان که اینها اعدا من کان عدوان لله و ملائکتی حسابشون جداست، اینا عدو به خدا و پیامبر و این هست، اینا حسابشون جداست. اما اگه کسی واقعا بنده خدا باشد چه در زمین چه در آسمان، این دوست کسی است که با زیارت امین الله معنوسه. محبتن لصفت اولیائی که محبوبتن فی ارض که و سمایی که. خب چرا میگن وقتی اگر مؤمن مرد ملائکه 40 روز برای او گریه میکنن؟ گریه ملائکه چیه؟ همون طلای مغفرت دیگه. زمین گریه میکنه، آسمان گریه میکنه. حالا گریه اونها نظیر همین گریه های ماست یا گریه مناسب با خودشونه؟ پس معلوم میشه که زمین عده رو دوست داره، آسمان یه عده رو دوست داره، هوا و فضا یه عده رو دوست داره. آدم میتونه اینجور باشه. این در صورتی که مشکل نه بیراه بره نه راه کسی رو ببنده. اگر کسی بگه خب این کار خیلی است، این آدم انجام میده، حالا چرا من نشد او در انجام بده؟ تمام مشکل ما اعدا اعدا بکر نفس و گلتی بینجن بگه، همین خودخواهی ماست. اگه ما مظاهر کار دیگر رو نشد، خب این کار خیلی است، این آدم رو میکنه دیگه، حالا چرا اگر اون چون ما نکردیم مثلا مشکل داره؟ این بدترین دشمن ماست. اگه ما از این دشمن درونی نجات پیدا کنیم، باکی از دشمن برونی نیست. وقت انسان به اون نزدیکه، وقت نه بیراهه میره نه راه کسی رو ببنده، به در همه ثواب هم شریکه. این خود انقلاب این حدیث را معنا کرده است. خیلی این حدیث باور کردنش دشوار بود که من رضیه به فعل قومن فا به من هم. از بیانات نورانی اما هستمی سلام الله علیه است که اگه کسی راضی باشه به کار دیگری در ثواب اون صحیحه. تو همون میدان جنگ و جبهه جنگ هم یکی از اصحاب حضرت عرض کرد جبهه خوبیست، ای کاش برادر ما هم در جنگ صحنه با ما. حضرت بود احوا اخی که معنا برادر تو خط ماست، فکر ماست، همین کار من قبول داره. اشکال بله، همون در تمام ثواباش صحیح. این هم برای اون شنونده درکش مشکل بود، هم برای خیلی از ماها که چگونه کسی که وارد در صحنه نیست اما کاملا راضی است در ثواب صحیحه. انقلاب این حدیث رو برای ما خوب معنا کرده. ما ببینیم دو نفر، یکیسی وارد شهر شد، حالا یا مسئولیت امام جمعه رو پیدا کرد یا مسئولیت نمایندگی رو پیدا کرد یا مسئولیت دیگه، حالا یا یکیسی روحانی نبود مسئولیت دیگه پیدا کرد. اینا هر دو در یک حوزه درس خوندن، هر دو در یک دانشگاه درس خوندن. یکی حالا سمت پیدا کرده، دیگری سمت پیدا نکرده. اول دعوا و اختلاف شروع میشه. غالب دعواها که تو شهر راست همینه دیگه. خب اگر انسان بتواند بگد کار خوبیست، این کار رو من میخواستم بکنم، این آداره میکنه، خب من تأییدش بکنم یا لااقل اعتراض نکنم، هر دو میشن بهشتی. بلکه کار خیلی استی بود انجام بده. از راه دیگری هم یه کار خیر نصیب این آقا میشه، این طوریست که خدای سبحان این رو بکر بگذاره که واقعا من رضیه به فعل قومین به کار شکنی نکند فاهمین در ثواب صحیحه. و تمام این اختلافات رو یعنی تمام که برای اگر احرار نباشد غالب اختلافات رو همینه که چرا این کار رو من نکردم و من نسپردم به او سپردم. پس بنابراین میشه یک شهری رو مدینه فاضله کرد، میشه یک شهری رو بهشت کرد. میبینید خدای سبحان وصف بهشتی ها را از یه طرف ذکر میکنه، وصف مؤمنان رو تو در دنیا هم همون ذکر میکنه، همون وصفی که برای بهشتی هاست که در بهشت لا لغبون فیها ولا تعصیم، همون را شما میبینید برای مؤمنان ذکر میکنه که الذین هم عن اللغو معرضون. این تو بهشت در زندگی بونه در حقیقت. الجنت و ماهیه، جنت جایی که لا لغبون فیها ولا تعصیم. المؤمن من هو الذین هم عن اللغو معرضون، و این بهشت متحرک است. الجنت و ماهیه، الجنت این است که و نظرنا ما فی قلوبهم من غل، تو بهشت کینه و عداوة و حسد نیست. المؤمن من هو، اونا که سوال کردن ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این چهار نمونه نشون میده که یه بهشت سیاریه دیگه. شما هر وصفی را که خدا برای بهشتی ذکر میکنه برای مؤمن ذکر میکنه، هر وصفی را که برای مؤمن ذکر میکنه برای بهشتی ذکر میکنه. وجود مبارک حضرت که ظهور کرد میشه این، یه همچین عالمی تنیعه قیامت هم خواهد بود به بهشت وقت انسان اون صحنه و اون لحظه را که طلب میکنه برای همینه دیگه. بنابراین این حدیث از اون قرر احادیث است که انقلاب او را معنا کرده. بعضی از احادیث هست، بعضی از آیات هست که این آیات یفسر و بعضه و بعضا، حدیث یفسر و بعضه و بعضا، بعضی از کلمات نورانی هست که لا یفسر و لفظ بل یفسر و فعل، یه حادثه باید این را معنا کنه. انقلاب خیلی از احادیث رو معنا کرده، خیلی از آیات رو معنا کرده، یعنی اون طوری که باید شفاف باشه، دل پذیر باشه، تو دل جا بکنه، نه اون طوری که تو بحث‌های روزانه ما هست، فقه داریم، اصول داریم، تفسیر داریم، اونجور رو ممکنه آدم بفهمه، اما به صورت که بیان روش بشه، شفاف بشه، اون را فعل توضیح میده. چون وجود خارجی همون آیه است دیگه، خب وجود خارجی آیه، آیه رو دقیقا بهتر معنا میکنه، که امیدواریم همه ما مشغول این دعای نورانی امام سجاد باشیم که محبتن به صفت اولیاء که محبوبتن به ارض که به سماوی که الحمدلله.